بسم الله الرحمن الرحیم. دوم دلالت و تنبیه، اینو خوندیم؟ الجهة الثانية. بسم الله الرحمن الرحیم. الجهة الثانية حجية هذه الدلالات، اما دلالة الاقتضاء والتنبيه فلا شك في حجيتهما اذا كانت هناك دلالة وظهور، لانه من باب حجية الظواهر ولا كلام في ذلك. واما دلالة الاشارة فحجيتها من باب حجية الظواهر محل نظر وشك، لان تسميتها بالدلالة من باب المسامحة، اذ المفروض انها غير مقصودة والدلالة تابعة للإرادة، وحقها أن تسمى إشارة وإشعار فقط بغير الدلالة، بغير لفظ الدلالة، فليست هي من الظواهر في شيء حتى تكون حجة من هذه الجهة. خب گفتم در این سه تا دلالت در دو مرحله بحث میکنیم. یه مرحله موارد اینها رو بیان کنیم که مورد دلالت اقتضا کجایه و چی بود حقیقت دلالت اقتضا، و مورد دلالت تنبیه کجایه و مورد دلالت اشاره که سومینش باشه. اینا را مشخص کردیم، گفتیم دلالت اقتضا اونجایی است که مقصود متکلم باشد و صحت کلام یا صدق کلام بر او توقف داشته. مورد دلالت تنبیه هم در کجا بود؟ در جایی است که مقصود متکلم این معنا هست از اون لفظ، ولیکن صحتش توقف نداره. خب اگر صحتش توقف نداره، از کجا میفهمیم که این مقصود لفظ ظهور داره، سیاق کلام برش ظهور داره؟ اینم مورد دلالت تنبیه بود. دلالت اشاره فرمود که نه، دلالت اشاره یه معنایی است که از این کلام مولا در میاد، ولیکن نه از ظهور لفظ در میاد، بلکه عقل ما باید در بیاره و نه خود لفظ دلالت برش نداره. با واسطه التزام عقلی، عقل ما یه معنای دیگری را میفهمه از این کلام، با اینکه خود این کلام دلالت بر اون معنا به مقتضای ظهور لفظ نداره. این موارد دلالات ثلاثه بود. حالا بحث میکنیم در اینکه این سه تا دلالت حجت یا حجیت نداره. و گرچه بحث فعلا بحث ما در حجیت نیست، فعلا بحث ما در مباحث فراموش کرد آقا، نمیدونه که ما در کجا داریم بحث میکنیم. بحث ما در مباحث الفاظ، میخواییم تنقیح کنیم صغریات ظهور را که چی بر کی ظهور دارد، بعد بحث از حجیت بعد میاد در جلد دوم. ولیکن اینجا استثناءن چون خیلی کم بوده و بعض علما هم خلق کرده ان، از این جهت میخواییم اشاره به حجیتش هم داشته باشیم. میفرماید این سه تا دلالت حجته یا نه؟ میفرماید بله، هر سه تایی حجته، منتها ملاک حجیت فرق میکنه در این سه تا. دو تای اول حجته از باب اینکه ظواهر حجته. نگفتیم در دلالت اقتضا خود کلام ظهور دارد بر اون معنای التزامی و کل ظهور حجتون، و ها کذا در دلالت دوم نگفتیم کلام ظهور دارد در این معنای تنبیهی و کل ظهور حجتون. این دو تا دلالت اول و دوم حجته و حجیتش هم از باب ظهوره، کما اینکه صیغه افعال ظهوری در وجوب داره گفتیم حجته. این جمله هم که ظهوری در این معنا دارد، در این معنای اقتضایی یا تنبیهی، ظهورش حجت است. اینا از باب حجیت ظهوره. و اما در دلالت سومی میفرماید که حجیتش محل نظر، بعد میفرماید که حجت. این عین همون حرفی که صاحب قوانین فرموده که دیروز عرض کردم. صاحب قوانین در اوائل قوانین اونجا میفرماید که حجیت دلالت اشاره، دلالت اشاره بود یا چی بود؟ تنبیه بود، کدومش بود؟ بله اشاره دیگه. حجیت دلالت اشاره که مثال زد به آیه هم فرمود و هذه الدلاله متروکه فی نظر ارباب الفن، متروکه در نظر ارباب فن، یعنی در پیش علما، نزد علما متروکه، یعنی حجیت از نگاه دلالت و ظهور ندارد. بعد در مقدمه واجب که میرسه میفرماد هذه الدلاله محکمتون، این دلالت محکمه، مستحکمه، علما قبولش داره. یعنی چی؟ یعنی از باب ظهور لفظ حجیت نداره، چون ما گفتیم در دلالت اشاره این معنا رو مولا از لفظ قصد نکرده که از لفظ این معنا رو بر ما بفهماند و لفظ ظهوری بر این معنا داشته باشه، پس از باب ظهور حجیت نداره. بله از باب ملازمه عقلی، اگر موجب قطع به ملازمه شد قد پیدا کردیم به تلازم، از اون باب ثابت میشه و حجته. و اما از باب ظهور لفظ و دلالت لفظ حجیت نداره. اینه که صاحب قوانین اونجا که فرموده مطروده، یعنی از باب ظهور لفظ مطروده. این دیگه لفظ ظهور دارین معنا نداره. دو تا آیه الوالدات یرضعن اولادهن حولین کاملین با آیه و حمله و فصاله 30 شهرا ظهور نداره که اقل حمل 6 ماه. از باب ظهور آیه حجیت نداره. ما نمیتوانیم از باب ظهور آیه این حکم را استنباط کنیم. اما اونجایی که میفرماید محکمه یعنی چی؟ یعنی از باب ملازمه عقلی بر ما ثابت میشود. و وقت قطع و ملازمه داریم، ملزوم را قرآن گفته، لازمش قهرن ثابت میشود. اینجایی شک و شبهه‌ای داره نیست. این وجه و حواشی معالم که خوب نفهمیده در این دو تا عبارت صاحب قوانین تناقض انداخته. بعضی حواشی معالم قوانین را نگاه کنین. خب پس نتیجتا این شد که هر سه تا دلالت حجته. منتها ملاک حجیت فرض کرد. در دو تای اول ملاک حجیت چیه؟ ظهوره. چون ظهور حجت از این جهت این دو تا دلالت حجته. اما در سومی چیه ملاک حجیت؟ قطع و ملازمه. ملزوم را اون دلیل گفته، لازمش از باب قطع و ملازمه ثابت میشه. ما جایی که قطع و ملازمه نداشته باشیم اونجا دیگر دلالت اشاره‌ای وجود نداره. اما دلالت الاقتضای و تنبیه، اما دوتای اولی شرا حجته، میفرمه حجیتش از این جهته. دلالت اقتضا و تنبیه، فلا شک فی حجیتهما، شک نیست در این که هم دلالت اقتضا حجته و هم دلالت تنبیه حجته. مثلا اونجایی که حضرت فرموده لا ضرر ولا ضرار فی الاسلام، و این لا ضرر ولا ضرار فی الاسلام ظهوری در چی دارد؟ در این که حکم ضرری نیست. ولذا تمام علما از این روایت استفاده کردن. چرا استفاده کردن؟ این که حکم ضرری در اسلام جعل نشده. ولذا گفتن اگر وضو ضرری شد واجب نیست، اگر غسل ضرری شد واجب نیست، و هاکذا تمام احکام شرعیه وقتی موجب ضرر شد این واجب نیست، جعل نشده. اون دلالت اقتضا از باب ظهور میفهمن. بله، فلا شک فی حجیتهما اذا کانت هناک دلالت و ظهور. البته ما ادعای کلیت نداریم که تمام کلامی که در دنیا هست، از اول بگیر قرآن را تا آخر قرآن، تمام کلمات قرآن کلام قرآن دلالت اقتضایی داشته باشه. بعضی جاها دلالت اقتضایی داره، بعضی جاها دلالت اقتضایی ندارد. در وسأل القریه خب میبینیم که تا اهل مراد نباشد اینجا آیه صحیح نمیشه، نعوذ بالله کذب لازم میاد. از این جهت میفهمیم که دلالت اقتضایی داره. اما در خیلی جاهای دیگر اصلا نه، کلام دلالت اقتضایی ندارد، همون معنای مطابقی مراد مولا. این یکی. بله، دلالت و ظهور. اگر دلالت و ظهوری باشه، لانه شرح حجت لا شک، لانه من باب حجیت الظواهر، برای اینکه بدرستی و شان یا بدرستی. بله، این ظهوری در دلالت اقتضا و تنبیه، ما که گفتیم حجت از باب اینه که کل ظواهر کل ظهور حجتون، ولا کلام فی ذلک، و هیچ کی هم در این بحث ندارد، نزاعی نکرده. و اما دلالت اشاره، آیا اونم حجت برای مجتهد یا حجیت ندارد؟ و اما دلالت الاشاره فحجیتها من باب حجیت الظواهر محل نظرین، محل نظره، یعنی از باب ظهور لفظ نمیتوانیم بگویم حجته. این همون است که قوانین اول فرموده و هذه الدلاله متروکتون مسرودتون مثلا. بله، محل نظره و شک. چرا؟ لان تسمیتها بالدلاله، اصلا نامگذاری این را به دلالت اشاره، این از باب مسامحه مجازن، و الا در حقیقت دلالتی وجود نداره. اینو باید اسمش رو حقیقتا چی بذاریم؟ اگر گفتیم اشعار داره، یعنی بوی این معنا از این دو تا آیه میاد که اقل حمل شش ماه باشه، اما خود دو تا آیه ظهوری بر این نداره که اقل حمل شش ماه بویش میاد از این. و ما هم گفتیم که بو از باب ظهور لفظ حجیت ندارد. پس بر ما اقل حمل علی القاعده باید از این دو تا آیه ثابت نشود. و اگر نمیشه چرا فتوا میدن آقایان؟ این از کجایه؟ میفرماید این نه از باب دلالته، بلکه از باب ملازمه. فرق بین دلالت یعنی لفظ ظهور داره، ملازمه یعنی عقل ما ملازمه را کشف کرده، از باب ملازمه استنباط میکنه. پس اسم واقعی این سومین دلالت اینه باز دلالت نگویم، بلکه باز بگویم ملازمتون. دلالت تنبیه در حقیقت ملازمه تنبیهیه، نه در حقیقت دلالت تنبیهی. به دلاله از باب مسامحه. از المفروض فرض ما این است که این معنای اقل حمل شش ماهه، این معنا غیر مقصودتن، مقصودی از اون دوتا آیه این معنا نیست. مقصودی از اون دوتا آیه کدوم معنایه؟ معنای اینه که زحمت مادر را بیان کند، حق شیر دادن مادر برای اولادش یا حق اولاد بر مادر این که چقدر شیر بخوره، اونا را بیان میکنه که دو سال میتوانه حق داره که شیر بدهد، اینا را بیان میکنه. اما اقل حمل چند تایه آیا اینا را اصلا دلالت ندارد برای این معنا. و دلاله تابعتون للاراده. و حالا که ما در اول بحث وضع هم گفتیم دلالت کردن لب بر معنا تابع چیه؟ تابع اینه که متکلمون معنا را اراده کرده باشه. من وقتی میگم زیدون قائمون، این زیدون قائمون در نظر شما به چی معنا دلالت داره؟ بر ثبوت القیام لزید. آیا قبل از این که من میخواستم این جمله را بگویم، آیا من اراده کرده بودم خبر دادن از ثبوت القیام را یا نکرده؟ اراده نداشتم، یه شک نیست اراده. چون که من اراده داشتم خبر بدهم از ثبوت القیام لزید، لذا زیدون قائمون دلالت بر این معنا میکنم. اگر من اراده نداشتم اصلا دلالتی نمیکنم. تابعتون للاراده. و حقها انتسما. و حق این دلالت سوم اینه، این که اسمش رو بذاریم اشاره و اشعار. یعنی از این دوتا آیه بوی این معنا میاد که اقل حمل شش ماه، اما آیه دلالت نداره، دلالت فوق بویه. بله، تسمى اشاره و اشعار فقط بغیر لفظ دلاله. فلیست هی من از ظواهر. وقتی دلالت نشود داخل در ظهور نمیشه، یعنی دوتا آیه ظهوری در اقل حمل ندارد. که حتی که اگر ظهور میداد چی میشود؟ این حتی قید منفی ها، نه قید نفی، که اگر ظهور میداشت حتی تکون حجتون یا حجتن من هذه الجهات. تا اینکه دلالت سوم حجت میبودی از این جهت. از کدوم جهت؟ یعنی از جهت ظهور. از این جهت حجیت نداره. خب اگر حجیت نداره پس همون حرف اول صاحب قوانین درسته، حرف دومش باطله. حرف اول که گفت فرموده بود این دلالت متروکه و مطرود از نظر ارباب فن، میفرماید اونش درست. اما حرف دومش چی؟ میفرماید حرف دوم صاحب قوانینم درسته. نعم هی حجتون، این دلالت سومی حجته، منتها نه از باب دلالت، بلکه از چی باب؟ بلکه از باب ملازمه عقلیه. حیث تکون ملازمتون، هر جایی که ملازمه باشد. یا وقتی است که میبینیم بله این لفظ، معنای این لفظ با اون معنای اشارهی ملازمه ای نداره، پس اون معنا برای ما ثابت نمیشود. یا وقتی یقین داریم به ملازمه، و اگر مثل این که اگر کسی خبر داره رأیت و نارن، این چی بر ما ثابت میکنه؟ ثابت میکنه که این آقا دخان را هم دیده. یا رأیت و دخانن گفت، این چی را ثابت میکنه بر ما؟ این که نار را هم دیده مثلا. بله، حیث تکون ملازمه، هر جایی که ملازمه باشد. فیستکشف منها، خود این دوتا آیه دلالت میکند بر ملزوم. مراد خداوند از این دوتا آیه چیه؟ ملزوم مرادشه. ملزوم چیه؟ این که مادر سی ماه باعث مبتلا به زحمت باشد. این دلالت در این میکند. اون وقت لازمش رو عقل ما کشف میکند که اقل حمل شش ماهه. این عقل ما کشف میکند. سواء کان حکمن هم غیر حکمین. تکونم فیستکشف منها، از اون ملازم، از باب ملازمه عقلیه لازمها، لازم این ملازمه عقلیه کشف می شود. که اون لازمش چی باشد؟ که این که حکم باشد یا غیر حکم باشد. کل اخذ بلوازم اقرار المقر. آقایان می دانن وقتی شخصی را در محکمه بردن، پهلوی حاکم اقرار کرد، تمام لوازمات اقرارش گردن آقا بار میشه. بعد آقا بگوید خب من که گفتم این معنا رو اقرار کرده بودم، این معنا رو که من اصلا اراده نکرده بودم. میگه غلط کردی، بین اقراری اون معنا، اقراری به اون معنا و با این معنا چیه؟ ملازمه. پس تو که اقرار به اون معنا کردی، این معنا هم حتما ثابته. بده یا الله، نمیدی پدرت رو میسوزانیم مثلا. کل اخذ بلوازم اقرار المقر و ان لم یکن قاصدا لها. دلالت سوم، این اول تعریفش این بود ها، چی بود تعریفش؟ که اون معنای لازم را از لفظ قصد نکرد، ولو قصدم نکرده باشه ثابته گردنش. و این لم یکن قاصدا لها او کان منکرا للملازمه، یا اصلا اون طرفی که اقرار کرده منکر این ملازمه، میگه من گفتم اینجور این کار کردم، این که لازمش این نیست که پس اون کار دیگر را هم من کرده باشم. میفرماد نه، اگر در واقع ملازمه بود ولو اون آقای مقر منکر ملازمه هم باشد لازمم گردنش بار میشه. ولو کان منکرا، بله او کان منکر الملازمه. و سیأتی فی محله فی باب الملازمات العقلیه ان شاء الله تعالی. این دلالت سومی را در نظر داشته باشین. وقتی رسیدیم به بحث مقدمه واجب، امر به شیء دلالت میکنه بر حرمت زید، آیا اتیان مأمور به مجزی هست از امر یا مجزی نیست؟ تمام اونها از باب دلالت اشاره ایه، اونجا بفهمیم بعد بیشتر به دردمون میخورد. خب اینم بود باب چندم. باب چهارم تموم شد. اگر گفتین تانود این چهار تا باب کدوم بود؟ آقا اشتباه نکن، الباب الخامس. از هر کی سادس نوشته باید خامس درست کنه، برای که ما تانود از چهار تا باب بیشتر نخوندیم. کدوم بود این چهار تا باب؟ گیر کرد آقا، چهار تا رو شما نمیتونین درست تحویل بدین، چه برسه به پنج تاش. الباب الخامس العام و الخاص. باب اول در مشتق، باب دوم در اوامر، باب سوم در نواهی، باب چهارم در مفاهیم، باب پنجم در عام و خاص. مباحث الفاظ چند تا باب داره؟ تا هنوز پنج تاش رو الان داریم شروع میکنیم، تا آخرش ببینیم چند تا باب میشه. کل مباحث الفاظ در اصول فعل. خب بحث باب پنجم در عام و خاصه، تمهیدون. میخوایم در این باب عام و خاص از چی بحث کنیم؟ بحث بازم مباحث الفاظ ها، اون اصل قاعده را در نظر بگیریم. بحث ما نوعاً در بحث عام و خاص، بحث در اینه اگر عام آمد پشت سرش خاص آمد، ببینیم کدامی ظهور داره در یه فرد، اون فردی که هم داخل تحت عام و هم داخل تحت خاص، آیا ظهوری کدامش قوی تره تا اون بر ما حجت باشه، اون که ظهورش ضعیف از وی برود. اصل بحث ما در تشخیص ظهوره، ولیکن بحث عام و خاص چون خیلی احکام شرعیه برش مترتبه، لذا یه مقدار مفصلتر بحث میکنیم. مخصص چند قسمه؟ متصله، منفصله، گاهی مخصص عقلیه، گاهی مخصص لفظیه. عام چند قسمه؟ عام گاهی مجموعیه، گاهی عام استغراقیه. اینا رو همه رو باید اول خود اینها رو بدانیم، بعد احکام اینها را در ارتباط با ظهور که در کجاها ظهور دارد در مقابل خاص و کجاها ظهور خاص قوی تره نسبت به ظهور عام، اینا رو بحث میکنیم. اصل عمده بحث ما در بحث عام و خاص تشخیص ظهوره، که ظهور خاص مهمه یا ظهور عام. مثلا مولا گفت اکرم کل عالمین، و این کل عالمین در چی ظهور دارد؟ ها؟ در تمام افراد علما را شامل میشه ظهور دارد. بعد فرمود لا تکرم العالم الفاسق. زید بدبخت رو میبینیم عالمه ها، عالمه، ولیکن چیه؟ اینجا شک میکنیم به کدام ظهور عمل کنیم؟ آیا به ظهوری لا تکرم؟ یعنی اکرام زید چیه؟ واجبه؟ واجب نیست، نه؟ حرامه. لا تکرم ظهوری در نهی دار، نهی ظهوری در حرمت. آیا اکرام زید حرامه؟ این زید عالم فاسق که تحت ظهور لا تکرم باشه، یا اکرام زید عالم فاسق واجبه که تحت ظهور اکرم کله عالمین بمانه؟ اینجا متحیر میشیم، لذا اینجا بحث میکنیم. بحث عام مخاص در حقیقت اینه، میخوایم تشخیص بدیم که نسبت به زید آیا عام ظهورش قویه که ظهور لا تکرم رو از بین ببرد، یا لا تکرم ظهورش قویه که ظهور اکرم کل عالمین رو از بین ببرد. پس بحث علی القاعده، یعنی در تشخیص ظواهره. و هر کدام ظهور تو ظهورم که حجت قرآن استنباط حکم زید را از نسبت به اون ظهور میکنیم، از اون ظهور استنباط میکنیم. خب ولی قبل از اون که وارد این مراحل بشیم بیان کنیم احکام عام و خاص را، اول خود عام را باید تعریف کنیم. ما هو العام؟ ما هو باید عام را بدانیم تا اینکه بعد از احکامش بحث کنیم. این مثلا طبیعیه، آقایان در همه جا یه وقتی خدای نخواسته بنا شد کتاب مینویسیم، یه دفترچه‌ای مثلا میخواید بنویسین، یه کتابی کوچولویی در یه موضوع می‌نویسین، در هر موضوعی که وارد شدین می‌خواید بحث کنین روی اون موضوع، اول خود موضوع را مشخص کنین، معین کنین، تعریف کنین بعد احکام را روی اون بار مست. این ترتیب طبیعی اینه، اول خود اون شی را تعریفش را بدانیم، اقسامش را بدانیم، بعد احکامش را بدانیم. معلوم شد یا نشد؟ ها، این سه چیز با هم در ترتیب طبیعی. کسی که خلاف این می نویسد در حقیقت خلاف اصول عقلایی رفتار کرد. اصول عقلایی و قاعده تفهیم و تفاهم در کل جهان اینجوریه، اول هر چیزی را که میخوام روش بحث کنیم، بحث یعنی احکامش رو بیان کنیم، اول خود اون شی را معرفی کنیم، قشنگ مشخص کنیم که ما داریم از این بخاری صحبت میکنیم. بخاری یعنی چی؟ اینا باید آقایون بدانن. بعد بحث کنیم که بخاری چند قسمه، احکامش را هم اگر فهمیدیم که بعضشون گازیه، بعضشون نفتیه، بعد احکامش رو بیان میکنیم که بخاری نفتی چی اثر دارد، چه حکم را دارد، و بخاری گازی مثلا چه اثر را دارد. لذا قبل از اون که ما وارد بشیم به بیان احکام عام خاص، خود تعریف عام خاص چیه، اینو باید تعریف بکنیم. العام و الخاص دو چیز داریم، دو تا عنوان، یکی عام میگه بهش، یکی هم خاص. و هما این عام خاص من المفاهیم الواضحه، از مفاهیم بسیار واضحه که حتی آقایون اگر اصول فقه هم نخوانن، معنای عام را، مفهوم عام در نظرش یه چیزی در نظرش میاد. عام یعنی چی؟ عام یعنی همه، عام یعنی همه. این مقدار مفهومه من اعرف الاشیاء و کنه فی غایت الخفای، خیلی چیزای ها مفهومش خیلی عامه و واضحه و روشنه، ولیکن اگر ما به کنهش برسیم خیلی مشکله. یکی از این جمله چیزایی که مفهومش خیلی واضحه، مفهوم ما. ما یعنی چی؟ مفهومش خیلی واضحه، ما یعنی آب، ولیکن حقیقت آب چیه اگر گفتیم سانو؟ چی؟ اینا چیه؟ جسم سیال یعنی چی؟ چند تا عنصر درش هست؟ اینا حقیقت شناختنش مشکله که با اصول فقه هم درست نمیشه. عام خواستم از این قبیله، مفهومش خیلی واضح، عام یعنی همه، خواست یعنی بعد. این مقدار مفهومش واضح، میگم ما بیشتر از این نمیخوایم، همین مقداره که فهمیدین احکامش را بیان میکنیم. العام و الخاص هما من المفاهیم الواضحه، از مفاهیم بسیار روشنی بدیهیه هست که هیچ نیازی به اصول فقه هم ندارد. التي لا تحتاج الى التعريف، اصلا نیازی به تعریف ندارد که ما عام را تعریف کنیم. العام ما هوه، باید بگوین که عام یعنی اون که شامل همه باشد. نه، این قبل از اینکه ما تعریف را بگویم، همین تعریف در ذهن آقایون آمده. بگه خب پس اگر ما تعریف بکنیم برای چیه؟ برای تشریح لفظ عام. تعریف تعریف لفظیه، الا لشرح لفظ و تقریب المعنى الى ذهن، برای اینکه همون معنای واضح را یک کمی نزدیکتر به ذهن بیاوریم، برای این جهته. بله ذلک لا محل لتعریف هما، چون که تعریف تعریف لفظیه و نیاز به تعریف حقیقی نداره. چرا؟ چون که تعریف حقیقی معنایی را بس ما تعریف کنیم که اگر تعریف نکنیم کسی اونو نشناسه، و حالا که عام را تعریف بکنیم یا نکنیم همه آقایون میشناسه که عام یعنی چی. درسته یا نه؟ ولی زمین فرماید خب مورد برای تعریف نداره. اگر ما یه تعریفی گفتیم و این تعریف اشکال داشت، شما بر ما خورده نگیرید. چرا خورده نگیرید؟ برای اینکه خب در حاشیه مولا عبدالله خواندین آقایون، اگرم نخواندین بعد از 20 سال که انشاءالله یقینا میخوانید. در حاشیه مولا عبدالله گفت تعریف چند قسمه؟ تعریف حقیقی داره، تعریف بالحد، حدم حد تام، حد ناقص. تعریف بالرسم داریم، تعریف بالرسم هم رسم تام، رسم ناقص. این چهار تعریف را میتوانیم بگم که از تعاریف حقیقیه هست. و اما در مقابل این تعریف یه تعریف لفظیه. تعریف لفظی یعنی چی؟ یعنی یه لفظ را به لفظ دیگر توضیح میدیم، اینو میگن تعریف لفظی. و این تعریف لفظی را گفتن تعریف به اعم اشکال ندارد، تعریف به اخص اشکال ندارد، تعریف به مساوی هم اشکال ندارد. ولی زاد ما سوال میکنه از سعدانه ماهو، چی میگیم در جواب؟ میگیم نبتون. سعدانه یک گیاه، و حالا که 1,000,000 چیز در دنیا گیاه هست، و یکی تعریف نشد، تعریفی با اعم شد، میفهم اشکال نداره. برای همین مقدار که در ذهنت نیاد سعدانه، خیال نکن بخاریه، همین مقدار که فهمیدی از گیاه هم بسته، تقریب معنا به ذهن تقریب میشه، نزدیک میشه معناش به ذهن. دیگر لازم نیست که جامع الافراد و مانع الاغیار باشه، این قاعده را هم در نظر داشته باشیم. فلذلك لا محل لتعریفهما بالتعاریف الحقیقیه، اونهایی که به جنس و فصل و یا به عرض عام و عرض خاص، بله به اونها میشه مثلا. خب اونها تعریف حقیقیه، تعریف شرح لفظی اینیست که تبدیل لفظ به لفظ آخر. خب میفرما از اون تعریف های تبدیل لفظ به لفظ آخر یکی رو برای عام بگو که بالاخره ذهن ما بازم با وسوسه نمانه، ذهن ما صاف بشه. میفرماید قصد ما از عام اینها، تعریف شرح لفظیش اینجوری تعریف میکنه: والقصد من العام، قصد ما از عام، آقایون با خبر باشن که اینه، اللفظ شامل به مفهومه. میگیم العام ما هو، اینه در تعریفش میگویم ها، میگیم العام هو اللفظ شامل به مفهومه، به مفهوم و معناش این لفظ شامل باشه. چرا شامل باشه؟ تمام افرادش. مثلا لفظ العلماء عامه یا نه؟ خب این العلماء رو تعریف کن، عام یعنی چی؟ میگیم لفظ علماء عامه به این معناست که العلماء لفظی است که این لفظ شامل است به همین معنای عمومی خود. چی رو شامل است؟ اون چه که دربارش عالمون تطبیق می شود، منطبق می شود. تمام این افراد علما را شامل. اینو میگیم لفظ چی؟ لفظ عام. یا لفظ عام زمین و آسمان که نیست، یا لفظ عام اون نیست که حتما دو تا عینک داشته باشه تا برای ما شناختنش مشکل باشد. والقصد من العام اللفظ الشامل به مفهومی، مثل لفظ العلماء، لفظ الرجال، لفظ النساء، اینا همش. اصل ما از عام لفظی است که اون لفظ شامل باشد به مفهومی. به مفهومی یعنی چی؟ یعنی به معناه. شامل کی باشد؟ شامل تمام زمین و آسمان باشد؟ میفرماید نه، شامل باشد برای مر تمامی اون افرادی را، مراد از ما یعنی اون افرادی که یصلح انطباق عنوانه علیه، که قابلیت داشته باشد تطبیق شود عنوان اون عام. عنوان العلماء چیه؟ عالم بودن دیگه. در هر فردی که عنوان عالم تطبیق میشه این علماء اونو شامل میشه. اینه میگم عام. فی ثبوت الحکم له، اینه چرا تمام علماء رو شامل باشه؟ در ثابت کردن حکم برای تمام افراد. وقد یقال للحکم انه عام. خب پس عام تعریف موضوع علما رو میگیم عام، برای اینکه این عام یعنی شامل است تمام افراد علما را از نگاه سرایت حکم، از نگاه حکم داشتن. و گاهی خود حکم را هم میگن عام، میگن وجوب عام. یعنی چی؟ فقط یقال للحکم انه عام، گاهی گفته میشه برای حکم اینکه این حکم عام. ایضا همونطوری که میگیم العلماء عام، میگم حکمم که وجوب اکرام باشد عام. عام در وجوب یعنی چی؟ میفر عام در وجوب اینه، به اعتبار شامل شدن این وجوب کی را شامل میشود؟ تمام افراد. از این جهت میگیم وجوب عام. شموله لجميع افراد الموضوع در اکرم العلماء اول متعلق، در جایی که مثلا متعلق تکلیف عام باشد، میگیم این حکم شامل است تمام افراد متعلق را. اول مکلف، یا در جایی که مثلا نسبت به مکلفین عام باشد، مثل صلات میت، صلات بر میت واجبه، نسبت به کی واجبه؟ میگم نسبت به کل مکلفین واجبه، چون کل مکلفین دوست. یا به ازدادی ها، خاص اونه که حکم را بر تمام افرادی که این عنوان بهش منطبق می شود بر تمام اون افراد ثابت نکنه، بل بر بعض افراد ثابت کنه و بر بعض افراد دیگر ثابت نکنه. اینو میگم والقصد من الخاص الحکم الذي، حکم آنچنانه است که اون حکم شامل نشود الا بعض افراده، بعض افرادش شامله، یا بعض افراد موضوعه، بله، او افراد المتعلق، او افراد المکلف، او این بنابر این که بله خاص را صفت حکم قرار بدیم، بگم حکم خاص اینه. و اگر خاص را صفت لفظ قرار داده، لفظ خاص کدوم لفظیه؟ لفظی است که الداله علی ذلک، دلالت کند بر ثبوت الحکم لبعض افراد العلماء، مثل اکرم العالم العادل. این عالم العادل رو میگیم خاصه نسبت به العلماء. چرا خاصه؟ برای اینکه اکرم العالم العادل حکم را ثابت میکنه، نه برای تمام افرادی که عنوان علم بهش منطبق شد، بلکه برای یک قسمت افراد علمایی که علم بهش منطبق میشه، که عبارت هست از عدولش مثل آقایان، مثل حضرات. بله الا ماشاءالله احل الله البیت، متعلق بیت چیه؟ همون شد دیگه، احل فعل دیگه، احل الله حلیت حکمه، درسته؟ متعلق این حکم چیه؟ ها؟ بیع یا نه؟ درسته؟ خب این بیع متعلق حلیت، متعلق حکمه. اینجا که مولا فرموده احل الله البیع، کدوم بیع حلاله؟ یک فرد، یک سن یا تمام افراد بیع؟ اینه میگم آه. بله؟ ای باریک. بنده هم همینو. چرا نیست اینطوری آقا؟ اگر نباشه بنده باریک الله عرض میکنم. همه را شامله، همه را ها، همه را، همه را احل الله البیع، تمام افراد بیع را شامل، حلیت را برای همه ثابت میکنه. الا ما خرج به دلیل، که اگر دلیل نبودی اونا را هم شامل بود احل الله البیع. و تخصیص هو اخراج بعض الافراد عن شمول عن شمول الحكم العام. خب این معنای خاص اونه، خاص یعنی العالم العادل. تخصیص گاهی تعبیر میاره، تخصیص یعنی چی؟ میفرمه تخصیص هو اخراج بعض الافراد. اگر مولا اول فرمود اکرم العلماء، بعد فرمود لا تکرم العالم الفاسق، ما چی میگیم در اصطلاح؟ میگیم این لا تکرم العالم الفاسق تخصیص زده اکرم العلماء را. تخصیص زده یعنی چی؟ یعنی او را زمین زده، او را به آسمان برده، چیکار کرده؟ میگه معنای تخصیص اینه که از تحت اکرم العلماء، از حکم وجوب اکرام العلماء بعض افراد را خارج کرده. پس تخصیص چه شد؟ اخراج از حکم عام، خارج کردن از حکم عام را میگن تخصیص. معلوم شد؟ خب اون عالم فاسق که با این که خارج شده از اکرم العلماء، از کجا اکرم العلماء خارج شده؟ از وجوب اکرام خارج شده، نه از خود عالمیت. عالمیت که نه، ممکن الان علمای فاسق علمش نعوذ بالله مثلا نسبت به این عدول بیشتر هم باشه، فقط اون که خارج شده از حکمش، یعنی از وجوب اکرام. پس تخصیص همیشه خروج حکمیه. این نکته را همیشه در نظر داشته باشه. گاهی امتحان هم همینا رو سوال میکنه ها، در امتحان های حوزوی کلی میگه فرق بین تخصیص و تخصص چیه؟ چون باید بلد باشین یا نباشین. تخصیص چه شد؟ خروج از حکم عام، نه از موضوع عام. اما تخصص چیه؟ از موضوع عام خارج. اصلا عالم نیست، واجب الاکرام باشه طالبه به انتفاع موضوع. و تخصیص هو اخراج بعض الافراد عن شمول الحکم العام. ها خوب تصریح میکنه از شامل شدن حکم عام خارج بشه. بعد ان کان اللفظ فی نفسه، بعد از آن که لفظ عام فی نفسه شامل این بعض افرادم بود، لولا تخصیص، اگر تخصیص نمی آمد اکرم کل عالمین، عالم فاسق رو شامل می شد یا نمی شد؟ یعنی واجب می کرد اکرام رو برایش یا نه؟ واجب. این تخصیصه. تخصص چیه؟ هو ان یکون لفظ من اول الامر و بلا تخصیص، لفظ از اول امر و بدون تخصیص غیر شامل لذلك الفرد، شامل این فرد نباشه. کدوم فرد؟ فردی که این حکم عام را ندارد، یعنی در تخصص هم از موضوع عام خارجه و هم از حکم عام خارجه. مثلا اگر مولا گفت اکرم العلماء، خب اون جاهل خارجه، جاهل را شامل نیست. این چه جور خارجه؟ تخصیصا خارجه یا تخصصا؟ میگیم تخصصا خارجه. چرا خارجه تخصصا؟ برای که موضوع از موضوع عالم خارجه تا چه برسد به حکم عالم، از حکمش هم خارجه، از موضوعش هم خارجه. اینه میگن تخصص. خب و تخصص اینو خواندیم. اقسام العام، و تعریف عام را فهمیدین، گفتم ترتیب اصل عقلایی و قاعده عقلایی بعد از تعریف چی میاد؟ تقسیم. تقسیمش را هم بدانیم. آیا عام در دنیا یک قسمه یا ده قسمه؟ میفرماید عام سه قسمه، اینم خوب یاد بگیرین. بعد هر کدام حکم علاهیده داره، احکامش فرق میکنه، از این جهت باید تقسیم بکنیم. ینقسم العام الى ثلاثه اقسام. به چی اعتبار الى ثلاثه اقسام؟ این یه نکته خوبی داره. یعنی عام به ما هو عام، نه سه قسم نیست، عام یک قسم. عام یعنی چی؟ همه همیشه یک قسمه، همه ده قسم که نداریم. داره این که ما میگم عام سه قسمه به لحاظ حکم سه قسمه، نه به لحاظ اصل عمومیت. و الا عمومیت چند تا معنا داره؟ چند قسم عمومیت؟ عمومیت همیشه یک قسمه، عموم یعنی همه، ده قسم نداره، یک قسم. این که ما میگم عام سه قسمه، بفهمین به لحاظ حکمش عام تفسیر، نه به لحاظ اصل عمومیت. ولی دو اینجا این قید رو آورده، میفرماید ینقسم العام الى ثلاثه اقسام، نه به زاد ینقسم، بلکه به چه لحاظ ینقسم؟ به اعتبار تعلق الحکم بهی، به اعتبار که تعلق میگیره حکم به این عام، این عام به لحاظ حکم سه قسم میشه. اون سه قسم کدومه؟ الاول العموم الاستقراقی، عام استقراقی بهش میگن. اون عام استقراقی معنای چیه؟ و هو ان یکون الحکم شاملا لکل فرد فرد، حکم شامل باشه برای هر فرد فردی از افراد موضوع. مثلا اگر مولا گفت اکرم العلماء یا اکرم کل عالمین، فرض میکنیم تمام افراد عالم ده نفرن. این اکرم کل عالمین یعنی چی؟ عام استقراقیه یا عام بدلی؟ عام استقراقیه. عام استقراقی یعنی چی؟ یعنی به عدد افراد علما وجوب اکرام داره. زید یه دانه وجوب اکرام داره، عمر یه دانه وجوب اکرام داره، بکرم یه دانه وجوب اکرام، خالدم یه دانه وجوب اکرام، حضرت عالی هم یه دانه وجوب اکرام داریم. این معنای عام استقراقی، به عدد افراد موضوع هر کدوم یه وجوب مستقل داره، اینو میگن عام استقراقی. دفعتا واحده میگیره. مولا چنون زرنگ بوده، مولا چنون زرنگ بوده، به یک کلامش یه میلیون وجوب یهو جعل کرده. این از زرنگیه ها، ولو بی عینکم باشه. و یکون کل فرد وحده موضوعا للحکم، هر فرد یه موضوع حکمه، یعنی یه حکم مستقل به خودش داره. حکم مستقل معنیش چیه؟ معنیش اینه که اطاعت و عصیانی در این فرد مربوط به اطاعت و عصیانی در اون فرد نیست. ده تا وجوب اکرام برای ما واجب شده، من پنج نفر عالم را اکرام کردم، پنج دیگر را نکردم، چی شد؟ نسبت به این پنج تا امتثال کردم، امر مولا نسبت به پنج نفر ساقط شده از من، اما نسبت به اون پنج نفر دیگر چی؟ ساقط نشده، عصیان کردم. اینه میگن عام استقراقی، در مقابلش عام مجموعیه که الان زود میفهمیم انشاءالله. بله، اون سیمایه با قابلیتی که بنده در سیما و جنات آقایان میبینم، عام استقراقی دیگر هیچ گیری نداره پهلوی شما، زود میفهمین انشاءالله. کل فرد وحده موضوعا للحکم و لکل حکم متعلق، و برای هر حکمی که تعلق گرفته به فردی از موضوع، و لکل حکم چیه؟ و لکل حکم عصیان خاص، هر کدوم برای خودش عصیان خاصی داره، نحو اکرم کل عالم. این یکی. دوم العموم المجموعی، دوم عام مجموعی. عام مجموعی یعنی چی؟ تعرف الاشیاء به ازدادی. اون که در عام استقراقی بود اینجا نیست. در عام استقراقی چی بود؟ ده تا وجوب به عدد ده تا علما و هر کدام عصیان خاص داشت، اینجا نه، یه دانه وجوب بیشتر نیست. این یه دانه وجوب کی را گرفته؟ مجموع ده نفر را، به حیث که هر نفر جزء موضوعه، نه تمام الموضوع. در عام استقراقی چی جوری بود؟ هر نفر یه موضوع مستقل بود برای یه دانه وجوب. نه، اینجا تمام اینها ده جزء برای یه دانه وجوب. مثالش مثل چی؟ اگر مثال شرعی پیدا کردی برایش، مثال شرعیش ایمان به دوازده امام بدون ولایت اهل بیت قبول روزه و نماز ابدا. خدا گواه هست بدون ولایت اهل بیت اگر اصلا روی بهشت را ببینه اصلا نمیبینه ها. خب پس شرط قبولی اعمال ولایت، قبول ولایت اهل بیته. خب چی جوره این راجع به اهل بیت؟ اهل بیت دوازده نفره. این به عنوان عام مجموعیه یا به عنوان عام استقراقی؟ به عنوان عام، یعنی یه دانه ایمان واجبه بر ما. این یه دانه ایمان به همه باشد، به حیثی که یازده امام را قبول کنیم امام دوازدهم را قبول نکنیم، این وجوب ایمان، ایمان به ائمه را ما امتثال نکرده ایم. ولذا گفتن که امت مسلمین 73 گروهه، بله 72 تاش جهنم مره، یکیش کجا میره؟ بهش. اون یه دارم که میره بهش کیه؟ اگر گفتی اون که یه عینک داره و پشتش رو به دیوار زده مثلا. العموم المجموعی و هو ان یکون الحکم ثابتن، یه دانه وجوب ایمان داریم ما، واجبه بر ما ایمان بیاوریم. این یه دانه واجب ایمان بیاوریم ثابتن لدوازده نفر که مجموع باشه، به ما هو دوازده نفر ها که برای یازده نفرش ایمان بیاوریم، اون وجوب امتثال نشد، اصل وجوب به حال خود باقی مونده. به ما هو مجموع فیکون المجموع موضوعا واحدا که وجوب الایمان بالائمه فلا يتحقق الامتثال از نگاه این امر. این امری که گفته ایمان به ائمه واجبه، این امر امتثال نشده الا بالایمان به تمام دوازده نفر. این هم قسم دوم. قسم دوم العموم البدلی و هو عموم بدلی معنایش چیه؟ و هو ان یکون الحکم. اینم در بعض قسمت ها شبیه به عام مجموعی نه به عام استغراقی ها. خب عام مجموعی چی بود اثرش؟ حکم یکی بود. در عام استغراقی حکم منحل بود، انحلالی بود، ولذا میگن عام استغراقی همیشه انحلالیه. معنای انحلالی را بدانیم یعنی چی. اما در عام مجموعی چی بود؟ یه دانه وجود داشتیم. در عام بدلی هم یه دانه وجود داریم، منتها در عام بدلی که یه دانه وجود داره موضوع این یه دانه وجود کیه؟ معین نیست. اگر علما ده نفرن همش به عنوان بدلی تمام این ده نفر موضوع، پس هم عمومیت داره و در این حال حکمم یه دانه یه. معلوم شد؟ بله؟ چی میگه؟ چی قوه آقا؟ خب نه خیر آقا، این قوه و فعل فعلا قوه ارزان شده در بازار، نه اصلا اینجا جایش نیست، جای تطبیقش نیست. بله العموم البدلی سومی و هو ان یکون الحکم لواحد من الافراد. قوه و فعلش اینه ها، یه دانه وجوب و موضوعش هم یه دانه یه. منتها این یه دانه کدام این یه از این ده نفر کدام میشه؟ هر کدام قابلیت داره. قوه و فعل اینجا مراد نیست، قابلیت مراده نه قوه. بله ان یکون الحکم لواحد من الافراد، اون افراد کدام؟ یکی از اون افراد، یکی از این ده نفر. علی البدن خصوصیت دخیل نیست، خصوصیت زیدی، خصوصیت امری، خصوصیت وقتی هر کدام این ده نفر آزاد شد، یکی از این آزاد شد، حکم مولا امتثال میشد. فیکون فردا واحدا فقط، موضوع وجوب یه فرده منتها علی البدن. بله بله علی البدل موضوع للحکم. فاذا امتثل في واحد یا امتثل المكلف في واحد، اگر مولا مکلف امتثال کرد، مولا فرموده بود اعتق رقبتا، نکره منونه که تنوین تنکیر داشت، تنوین وحدت داشته باشه، دلالت بر چی میکنه؟ عام بدلی اینها، اعتق رقبتا، یا اگر گفت اکرم عالما و تنوین را گفتیم تنوینه نه تنکیره، تنوین وحدته. معناش اینه که یه نفر عالم واجبه، نه تمام ده نفر. و یه نفر عالم واجبه اکرام کنیم، ده نفر عالم هم داریم، هر کدام رو دست گذاشتیم اکرام کردیم، این امر اکرم ثابته. اینه معنای عام بدلی. کفایی کجا آقا؟ کفایی اینجا معنا کفایی راجع به مکلفه، نه راجع به متعلق حکم.
بدلی با واجب تطبیقی
نه هم. بله گاهی اونجوری میاره، گاهی جامع را معین میکنه، تخییر بین افراد. نه نحو اعتق ایت رقبت شئتا. خب این ایه همون ادات عموم ها، عام ایه یعنی چی؟ هر کدام. این هر کدام مثل همه دیگه دال بر عموم، ولیکن هر کدامی به این معنا که یکی از این هر کدام، یکی از این همه، یکی از این همه، اینجوری ای ترقبت شئت. فإن قال قائل، اگر گوینده بفرماید ان عد هذا القسم الثالث من اقسام العموم، حساب کردن این قسم سوم را از اقسام عموم، فيه در این حساب کردن مسامحه ظاهره، این مجازگوییه، این شما این عام نیست. قسم سوم مثلا عام نشه، عام اسمش رو گذاشتین چجور؟ عام تنوینش تنوین وحدت، دلالت بر یه فرد میکنه. یه فرد مگر عام آقا؟ ها تا هنوز در دنیا شنیده بودیم که یه فردم عام باشه؟ یک مقابل عام، نه عام. خب پس چرا این قسم سوم را عام گذاشتیم؟ میفرماید عام در اصل موضوع عام نیست، ما قبول داریم اصل موضوع وجود یه دانه، یه دانه غیر از عام. پس عمومیت اینجا در کدوم ناحیه میفتد؟ عمومیت در بدلیت میفتد، که این یه دانه میشه این باشه، میشه اون باشه، میشه اون باشه، میشه اون باشه، این میشه میشه ها عام، عمومیت نه در اصل موضوع وجود عمومیت باشه. بله ان عد هذا القسم الثالث من اقسام العموم فيه مسامحه ظاهره لان البدني بدليات، معنای بدليات اینه که یه دانه، و یه دانه غیر از عام. چجور عام میگن؟ عام عام میگن موضوع فردا واحدا، فرد واحد اگر شد عام نیست، چجوریه؟ میفرماید که لان البدلیه تناف العموم از قبیل کوسیرش فهم میشود. از المفروض چون فرضش خود شما اینجور گفتین، از المفروض ان متعلق الحكم موضوع وجوب چیه اینجا؟ یه دانه که عام نیست. خب پس کجاش عامه؟ ان متعلق الحكم او موضوع الحكم ليس الا فردا واحدا فقط، و فرد واحد را که ما در دنیا هنوز نشنیده بودیم عام باشد. عام در کجایه؟ فرد واحد جزئیه یا کلی؟ اگر جزئیه کجاش عامه؟ عام یعنی چی؟ میفرماید نه، نقول فی جوابه، ما میگیم یه طرفی صورت مبارک ریش داره، یه طرفش کوسه. پس اینجا اجتماعی کوسه و رشپن نشد، یه طرف ریشه یه طرف. اینجا میگیم عمومیت در یه طرفش، خصوصیت در یه طرفشه. نقول فی جوابه ان العموم فی هذا القسم، عمومی در این قسم سوم، معنایش نه این که موضوع عامه، بلکه معنایش چیه؟ معنای عمومیت بدلیت عامه، نه موضوع عامه. عموم البدلیت، بدلیت یعنی چی؟ ای صلاح کل فرد، قابلیت داشتن هر فرد، لان یکون متعلقان، برای اینکه متعلق باشد. متعلق یا موضوع فرق نمی کنه. للحکم، نعم اذا کان استفاده العموم من هذا القسم به مقتضى الاطلاق، اگر استفاده حکم بله از این قسم عام بدلی به مقتضای اطلاق باشه نه به مقتضای عدات عموم، بله این دیگر اصطلاحا هم از عام خارجه. مثلا یه وقتی میگه اعتق رقبتن، رقبتن مطلقه یا عام؟ ها کجاش عام؟ اسم جنس، اسم جنس دلالت بر عموم نداره، داره این مطلقه به مقدمات حکمت دلالت بر عموم میکنه، این مطلقه غیر از عام. فعلا بحث ما در این نیست، باب مطلق و مقید بعد بیان میکنه. یه وقتی میفرماد اعتق ایت رقبتین، ایت چیه؟ از ادات عمومه. اگر گفت اعتق ایت رقبه، ما میگیم این عامه، منتها عام عامه بدلیه، یعنی توسعه در ناحیه بدلیته. اما اگر گفت اعتق رقبتن، اینو میگم عام نیست بلکه چیه؟ مطلق. اینجوری فهو یدخل فی المطلق لا فی العام، اون داخلی در مطلق میشه نه در عام. و علی کل حال این عموم متعلق الحکم لاحواله، این که متعلق حکم احوالش را شامله، تمام احوالش را، و افرادش را شامله، تمام افرادش را. اذا کان متعلقا للامر الوجوبی، متعلق برای امر وجوبی باشد یا متعلق برای امر استحبابی باشد، فهو علی الاکثر من نوع العموم البدلی، از نوع عموم بدلیه. مولا میفرماید صلی، خب وجوب اینجا چیه؟ حکم چیه؟ صلات حکمه؟ باریک الله. خب وجوبه، وجوب حکمه، درسته نه؟ متعلق این وجوب چیه؟ صلات. این صلات عامه، جور عامه. مولا که گفته نماز بخون، دلت میخواد خانه بخونی، مسجد بخونی، بازار بخونی، حرم بخونی، در جماعت بخونی، منفرد بخونی، نسبت به همه اینها عموم بدلیت دارد. این عموم بدلیت از کجا استفاده میشه؟ از اطلاق متعلق صلی، متعلق امر صلی. ولی اگر امر استحبابی نبود، مثل احل الله البیع بود، اونجا متعلق حکم دلالت بر عموم استغراقی میکنن، نه دلالت بر عموم بدلی. اگر متعلق وجوب و حرمت واقع شد، متعلق چی میشه؟ عمومش عموم بدلی میشد، مثل صلی. اگر متعلق حلیت و اینها واقع شد، میشه عمومش عموم استغراقی. اینا خوب ملتفت باشین، یه قاعده کلی است. باریک الله. صلات عامه یا خاص؟ خب همین مطلق شد، پس عمومی بدلی داره دیگه. همچون فهو علی الاکثر من نوع العموم البدلی. اذا عرفت هذا تنبیه فینبغی ان نشأ فی تفصیل مباحث العامه والخاص فی فصول، یعنی احکام را بیان می‌کنه.